ساعت 17 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. من مهرداد قاسم فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران از آنچه اقدام پوتین برای سرکوب فتنه داعش خواند به گرمی تجلیل کرد. نیروی انتظامی از زائران اربعین خواست با توجه به ازدحام سنگین جمعیت در مرز مهران از رفتن به این شهر خودداری کنند. و کنفرانس کوپ 21 با حضور رهبران حدود 150 کشور جهان در پاریس آغاز به کار کرد. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران از آنچه اقدام پوتین برای سرکوب فتنه داعش خواند به گرمی تجلیل کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، سرلشکر بسیجی حسن فیروزآبادی روز دوشنبه گفت رشادت و هوشمندی آقای پوتین برای سرکوب فتنه داعش ستودنی و اقدامی افتخارآمیز برای مردم روسیه است. حسن فیروزآبادی افزود پوتین با این اقدام نام نیکی از خود در تاریخ مبارزه با تروریسم به جای گذاشت. عملات هوایی روسیه در سوریه علیه آنچه تروریست‌ها می‌خواند از یک ماه پیش آغاز شد، اما کشورهای غربی میگویند حملات روسیه به طور عمده بر گروه‌های میانه‌رو مخالف بشار اسد متمرکز است، نه بر گروه دولت اسلامی یا داعش. جانشین فرمانده نیروی انتظامی ایران با توجه به ازدحام جمعیت در مرز مهران از زائرین اربعین خواست از رفتن به مهران خودداری کنند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، اسکندر مؤمنی جانشین فرمانده نیروی انتظامی روز دوشنبه گفت موج بازگشت زائرانی که طی روزهای گذشته به عراق رفته بودند آغاز شده و همکنون ازدحام سنگینی در مرز مهران برای بازگشت به کشور وجود دارد و در این شرایط امکان خروج زائران از این مرز میسر نیست. به گزارش ایرنا، شهر 15,000 نفری مهران در این روزها پذیرای بیش از 100,000 زائر عتبات است. ایرنا به نقل از برخی منابع مردمی گزارش داده است که از صبح امروز پلیس راه در ورودی‌های استان ایلام در استان کرمانشاه و حتی همدان از رفتن خودروهای عمومی حامل زائران به سوی مهران جلوگیری می‌کند. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه امروز دوشنبه 9 آذر طی سخنانی کنفرانس بین المللی تغییرات اقلیمی را در پاریس افتتاح کرد.
C'est au nom de la justice climatique que je m'exprime aujourd'hui devant vous.
فرانسوا اولاند با گوشزد کردن خطرات قحطی، مهاجرت‌های عظیم و درگیری‌ها بر سر آب در صورت ادامه روند کنونی گرمایش هوا گفت اهداف هیچ کنفرانس بین‌المللی تاکنون به اهمیت این کنفرانس نبوده است. سران و رؤسای دولت‌های 147 کشور جهان برای شرکت در کنفرانس تغییرات اقلیمی موسوم به کوپ 21 تحت تدابیر شدید امنیتی در برژه واقع در حومه پاریس گرد هم آمدند. بان کیمون دبیر کل سازمان ملل متحد هم خواستار اقدامات هرچه سریعتر و عمیق‌تر جامعه جهانی شد تا میزان افزایش گرمای هوای کره زمین تا آخر قرن حاضر از 2 درجه سانتیگراد تجاوز نکند. هدف از برگزاری کنفرانس کوپ 21 رسیدن به توافق بین‌المللی بلند مدتی برای کاهش گازهای گلخانه‌ای در جو کره زمین است. روسیه اعلام کرد حملات هوایی این کشور در سوریه پایه‌های اقتصادی گروه خلافت اسلامی یا داعش را متزلزل کرده است. همزمان مسکو حملات ائتلاف تحت رهبری آمریکا علیه تأسیسات نفتی داعش در سوریه را به باد انتقاد گرفت. آنا رایسکایا و جزئیات بیشتر.
سرگی شایگو وزیر دفاع روسیه اعلام کرد که حملات هوایی روسیه علیه تأسیسات نفتی حکومت اسلامی در سوریه سبب کاهش چشمگیر صدور غیرقانونی نفت شده و میلیون‌ها دلار به منابع مالی این گروه تروریستی صدمه زده. او یادآور شد که چند روز پیش بیش از 1000 کامیون حامل نفت برای تأسیسات تحت کنترل حکومت اسلامی در بمباران جنگنده‌های روسی نابود شدند. وی بدون ارائه جزئیات احتمال داد که دلیل سرنگونی جنگنده روسی از سوی ترکیه با این تحولات در ارتباط باشد. پیشتر سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه صراحتاً حمله هواپیماهای نظامی ترک به بمب‌افکن روسی را با تجارت غیرقانونی نفت حکومت اسلامی مرتبط دانسته و گفت بود که منهدم شدن جنگنده روسی زمانی رخ داد که تأسیسات و کاروانهای حمل نفت حکومت اسلامی هدف حملات هوایی روسیه قرار گرفت. همچنین دمیتری راگوزین معاون نخست وزیر روسیه ساقط شدن هواپیمای روسی را اقدام تروریستی خواند و به شبکه روسیه 24 گفت
Мы в случайности не верим. Мы видим здесь прямой корыстный интерес Турции в том, чтобы сохранять.
باور نداریم که این حادثه اتفاقی بود، بلکه صراحتاً شاهد زینف و مصمم بودن ترکیه برای حفظ کنترل بر مناطق وسیع نفتی تحت تصرف حکومت اسلامی هستیم. امروز صادرات نفت داعش به ترکیه در حجم صنعتی انجام می شود و میلیاردها دلار سود این معاملات به حساب اشخاصی واریز می شود که دستور مجرمانه سرنگونی هواپیمای ما را دادند.
در پی سرنگونی جنگنده روسی توسط ارتش ترکیه، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز ترکیه را مقصد اصلی صادرات غیرقانونی نفت حکومت اسلامی خواند و گفت بسیار بعید است که دولت ترکیه از این موضوع بی‌خبر باشد. همچنین دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین به شبکه روسیه 24 گفت گزارش ها حاکی است که سرنخ تجارت نفت بین ترکیه و حکومت اسلامی به پسر اردوغان ختم می شود. این در حالی است که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه اتهام خرید نفت از حکومت اسلامی را رد کرده و در مقابل انگشت اتهام را به سوی دولت بشار اسد و حامیان وی نشانه رفته. الکسی وینیدیکتوف سردبیر رادیو کوموسکو می گوید کرملین می داند بشار اسد از خریداران نفت حکومت اسلامی است.
Один покупатель это турецкие компании частные, которые на границах.
یکی از خریداران نفت حکومت اسلامی شرکت‌های خصوصی ترکی هستند که این نفت را دم مرز می‌خرند و از طریق بازار سیاه آن را به فروش می‌رسانند. این اطلاعاتی است که از منابع نزدیک به کرملین به دست آوردم و بر اساس همین منابع خریدار دوم بشار اسد است و تنها تفاوت در آن است که به رغم تحریم‌ها به وی کمک های ارائه می شود تا این نفت را در بازار جهانی بفروشد.
اخیراً آمریکا گروهی از اشخاص حقوقی و حقیقی در ارتباط با فروش نفت حکومت اسلامی را مورد تحریم قرار داد. نام کرسان لومژینوف، تاجر مولتی میلیونر روس که رئیس فدراسیون جهانی شطرنج نیز هست و همچنین یک بانک و یک شرکت روسی در این فهرست دیده می شود. وزارت خارجه روسیه این تحریم‌ها را تلاش برای تغییر موضع روسیه در سوریه خواند و از آمریکا خواست دست از بازی‌های ژئوپلیتیک خود بردارد. از سوی دیگر ایلیا راگاچوف، رئیس معاونت چالش‌های نوین در وزارت خارجه روسیه، به روزنامه کمرسانت گفت که روسیه به شدت مخالف حملات هوایی ائتلاف تحت رهبری آمریکا از جمله فرانسه علیه تأسیسات نفتی حکومت اسلامی در سوریه است. او تشریح کرد در حالی که بازگشت این مناطق تحت کنترل دولت سوریه اجتناب ناپذیر می نماید، غرب در تلاش است پیش از آن این تأسیسات را نابود کند. در میان این اتهامات و اظهارات ضد و نقیض، سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت که کشورش پیشنهاد داد سازمان ملل متحد درباره خریداران نفت از حکومت اسلامی تحقیق کند. برآورد می شود که حکومت اسلامی روزی بین 35 الی 40 هزار بشکه نفت استخراج می کند که حدود 1.5 میلیون دلار در روز برای این گروه درآمد دارد. آنا رایسکای، رادیو فردا.
یاشاسین آذربایجان کندیسینین آزادی
آقای پیشه‌وری میگه که اون رفتار جوانمردانه‌ای نیست از سوی رفقای شوروی.
سند روسیشو که ندیدم، شما روسیشو که ندیدید؟ نه به نظر من
چرا روسیشو
دیدین شما؟
بله بله، در وبسایت رادیو فردا هم تصویرش هست.
خب شما حرف منو قبول نکنید، شما یک سند بدید.
بدرفتاری های اینها، قلدری های اینها کمک کرد که شرکه خیلی ضربه پذیر تر بشه.
عنوان دشمن، به عنوان نوکر، به عنوان اجنبی از این انسان ها اسم بردن، این همش غلطه.
سرهنگ کلیوف به پیشه‌وری میگه که همون کسی که شما را آورده حالا میگه شما باید برید. سنی جسیرن سند یرگت
فرقه. برنامه‌ای به مناسبت 70مین سالگرد تشکیل حکومت خودمختار در آذربایجان
به زودی در رادیو فردا.
همینطور که در خبرها هم داشتیم، رهبران 150 کشور جهان در کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد موسوم به کنفرانس آب و هوا در پاریس گرد آمدند. این کنفرانس که در فاصله کوتاهی بعد از حملات تروریستی پاریس برگزار می شود از جهات مختلف حائز اهمیت است. در این نشست جهانی 40,000 نفر از سراسر کره زمین و از جانب 195 کشور جهان شرکت دارند. میرعلی حسینی گفتگو کرده با جلیل روشندل، کارشناس امنیت بین‌الملل و از او درباره دستاوردهای نشست‌های پیشین تغییرات اقلیمی میپرسد. جلیل روشندل:
کنفرانس آب و هوا یک نشست سالیانه است، از 1995 در برلین شروع شده، امسال 21مین نشست آن در پاریس انجام میشه. هر بار دستاوردهایی البته داشته در مورد کاهش برخی گازهای مضر برای لایه اوزون و بعضی توافقهای دیگری که دولت‌ها بهش رسیدن، ولی در مجموع از چندین متن غیر الزام آور فراتر نرفته. در نشست سوم بود که پیمان معروف کیوتو امضا شد، در نشست 11 یک طرح اجرایی در مونترال به امضا رسید، اما در نشست 15 در کوپنهاگ طرفین به توافق نرسیدن و اصلا هیچ متنی به امضا نرسید. امسال در واقع بعد از 20 سال عدم توانایی دولت‌های جهان برای رسیدن به یک توافق الزام آور، این کنفرانس رو بسیار حساس میکنه و جامعه بین‌المللی نگران این هستش که زمین داره گرم میشه بدون اینکه توانسته باشن به لازم ملاحظات سیاسی و اقتصادی یک پیشگیری در مورد آن صورت بگیره.
به نشست‌های پیشین چنین کنفرانسی اشاره کردید آقای روشندل، مهمترین هدف کنفرانس امروز پاریس چی هست و چه تفاوت‌هایی با سایر کنفرانس‌های آب و هوا در سال‌های گذشته داره؟
کنفرانس امروز به دو جهت اهمیت داره. یکی اینکه در فاصله بسیار کمی، تقریبا 2 هفته بعد از حوادث تروریستی و بمب‌گذاری جمعه 13 نوامبر تشکیل میشه در پایتخت فرانسه. مهمترین هدف این کنفرانس رسیدن به یک سند الزام آور هست که دولت‌ها مجبور بشن گام‌های عملی بردارن قبل از اینکه وضعیت هوای زمین از کنترل خارج بشه، تا دست کم بتونن 2 درجه سانتیگراد از حرارت زمین رو کم بکنن و بعد اون رو در همون سطح حفظ بکنن. این به اصطلاح متن اصلی کنفرانس است. البته می‌دونیم که این به دست نمیاد مگر اینکه الگوی مصرف انرژی فسیلی که امروزه 76% سوخت جهانی رو تشکیل میده بایستی تبدیل بشه به سوختایی که کمتر تأثیرات آب و هوایی دارن. البته اینها هزینه‌های اقتصادی و سیاسی بالایی دارن، هم دولت‌های مصرف کننده سوخت و هم کشورهای تولید کننده انرژی بایستی در مورد اون هزینه بکنن و این مشکل بزرگی است که همه بتونن به یک سندی در اینجا به توافق برسن.
آقای روشندل، می‌دونیم که اغلب کشورهای جهان بر سر چگونگی اجرای نتایج این کنفرانس با هم اختلاف دارند و داشتن در گذشته. حالا گذشته از متنی که در این کنفرانس صادر خواهد شد، حاشیه‌های این کنفرانس چیه؟ آیا واقعا این امکان وجود داره که روسیه و ترکیه بتونند با کاهش سطح اصطکاک چند روز اخیر خود آب و هوای سیاسی منطقه رو حداقل بهبود ببخشن؟
اتفاقا در این کنفرانس شاید حاشیه ها هم به اندازه متن اصلی اهمیت داشته باشن، برای اینکه فرانسه میخواد نشون بده که علارغم حادثه تروریستی پاریس همچنان عروس شهرهای جهان است و در عین امنیت به سر میبره. ترکا که از چندین روز پیش گفتن که اردوغان میخواد با پوتین در این حاشیه این کنفرانس صحبت بکنه، امروز یک جست بسیار دیپلماتیکی نشون دادن و تصمیم دارن جنازه خلبان روسی رو به عنوان حسنیت برگردونن به روسیه. روسا میخوان رفتار سیاسی ترکیه رو کنترل بکنن و بعضی کشورهای عربی رو تحت شا قرار بدن در نحوه مبارزه با داعش ضمن حفظ بقای بشار اسد. ایرانی ها میخوان در حاشیه این کنفرانس ملاقات های معامله اتمی خودشون رو ادامه بدن و البته فراموش نکنیم که در این میان تروریست ها هم میخوان از این فرصت استثنایی استفاده خودشون رو بکنن و حتی این احتمال وجود داره که به اجتماعات مخالف کنفرانس حمله بشه و یا تحت پوششون و خودشون در لباس مخالفین کنفرانس وارد تظاهرات بشن و اقدام به عملیات تروریستی بکنن.
جلیل روشندل، کارشناس امنیت بین‌الملل بود که همکارم میرعلی حسینی با او گفتگو میکرد. 17:15 وقت تهران است. با من مهرداد قاسم‌پر در این بخش خبری هم راه بودید. از شما دعوت میکنم همچنان با ادامه برنامه ها از رادیو فردا بمانید.